حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، ترمز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر. از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم با بخش سوم برنامه های امروز و از شما خوبان دعوت میکنیم تا 6 صبح فردا ما رو همراهی بفرمایید. اما گنج شایگان عنوان اولین برنامه این نوبت کاری است. بشنوید.
گنج شایگان.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران مهد دانش بپذیرید. قصد داریم به نقش حماسه در آموزش کودکان ایران زمین بپردازیم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. آثار حماسی سده 4 و 5 هجری، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و داستان‌های پهلوانی از ادبیات شفاهی پیش از اسلام سرچشمه گرفتند. حماسه سرایان این دوره، یعنی اواخر دوره سامانی و اوایل دوره غزنوی، بیشتر داستان‌های ملی و حماسی را به نظم درآوردند. آثار حماسی به سبب سادگی و روانی بودن نثر و آهنگین بودن شعر، زیبایی فکر و اندیشه، داشتن کنش‌های هیجان انگیز و پرکشش بودن رویدادها، توجه و علاقه کودکان و نوجوانان را برمی‌انگیخت. بنابراین آثار حماسی دوره سامانی و غزنوی از یک سو کودکان و نوجوانان را با تاریخ و داستانهای ایران باستان و آداب و آیین‌های مردمان گذشته آشنا می ساخت و از سوی دیگر به نیازهای عاطفی و آرزوهای آنها پاسخ می گفت. در واقع بیان شادی بخش و امیدوار آفرینندگان آثار حماسی که از زندگی آنان برگرفته بود، در خوانندگان به ویژه کودکان و نوجوانان شادمانی و امید ایجاد می کرد. و در قالب برنامه‌های آموزشی چه به صورت شفاهی و چه به صورت نوشتاری تأثیر مطلوب داشت و روند آموزشی قرن چهارم و پنجم را پوشش می داد. خیلی خوش آمدید آقای تهرانبند به برنامه گنج شایگان.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از لطفتون.
آقای تهرانبند، گفتیم که آثار حماسی در زمان سامانیان و غزنویان به کودکان و نوجوانان آموخته میشد و اونها رو با تاریخ و داستانهای ایران باستان و آداب و رسومشون آشنا میکرد. ویژگی‌های ادبیات حماسی در محتوای آموزشی روزگار اسلام به چه نحو بوده؟
بله، خیلی متشکرم. همونطور که مستظر هستین، در فرهنگ و تمدن‌های کهن یکی از مؤلفه‌ها در کنار زبان مشترک وجود حماسه و اسطوره و افسانه هست.
صحیح.
که در واقع بیانگر کهن بودن یک تمدن هست. یعنی شما نگاهی به تمدن چین، ایران، مصر و یونان داشته باشین، قالب حماسه و در واقع اسطوره‌ها کاملا مشخص و محرز هست. اما تفاوت‌های عمده‌ای هم در نوع بیان حماسه‌ها هم وجود داره. یعنی اگر شما بین حماسه‌های ایران و یونان یک مقایسه‌ای داشته باشین، دقیقاً مسائل ارزشی و هنجارهای دو جامعه کاملاً هویدا میشه.
صحیح.
بنابراین اگر به محتوای در واقع اساطیر و حماسه‌های ایرانی نگاهی داشته باشیم، چند مؤلفه در این مسئله هویدا میشه که در واقع به واسطه بیان لطیف، رسا و روانی کلام مورد توجه و اقبال نوجوانان و کودکان است. از این جهت که در این مقطع سنی ایرانی‌ها واقف بودند که یک کودک و نوجوان در مرحله تقلید هست.
صحیح.
و در واقع به دنبال الگوهایی هستش که این الگوها رو در شیوه زندگی پدران خودشون یا در واقع در قالب مسائل ذهنی که در روایت‌ها و قصه‌ها و افسانه‌ها هست جستجو می‌کنه.
مثل جوانمردی، رادمردی، عیسی.
بله بله،
تمام
صفات‌هایی که وجود داره. بله، فرمایش شما دقیقاً درسته. چقدر کودکان ما نسبت به شخصیت‌های همچون رستم، اسفندیار بها میدن یا در واقع سعی می‌کنن شیوه پهلوانی و منش سهراب رو داشته باشن که در جوانی وارد مرحله پهلوانی میشه.
بله.
و در برابر رستم میسته و در واقع اون حس یا وابستگی فرزند و پدر یا وابستگی به خانواده کاملا محرز میشه. این یک بخش هستش. بخش دوم در واقع برمیگرده به محتواهای حماسی که همونطور که عرض کردم یک سیروریتی رو ما در رابطه با حماسه میبینیم. یعنی بخش عمده از ادبیات شفاهی ما در قالب حماسه مطرح میشه تا در مقطعی از زمان که به مرحله نوشتار در میاد. یعنی هرچند ما در دوره باستان هم یادگار زریران و مواردی از این دست رو داریم و کودک و یا نوجوانی مثل بستور رو داریم که شخصیت پردازی دوره باستان رو بر عهده میگیره و نوجوانان و کودکان ما در اون مقطع زمانی از این شخصیت الگو میگیرن، در دوره اسلامی هم میبینیم که در واقع بخش عمده ای از ارزش‌های دوره باستان به دوره اسلامی هم منتقل میشه و در قالب شخصیت‌های حماسی خودش رو نشون میده. علاوه بر این جریان، ما یک سری اصلا رویدادهای تاریخی رو داریم. یعنی هویت ملی و وطن پرستی ما ایرانی‌ها هم کاملا در قالب حماسه مطرح میشه. البته این نکته رو نباید از یاد ببریم که حماسه بخشی از تاریخی هستش که تقریبا مهالوت هست و در گذر زمان با اسناد و شواهد و مستندات میشه این ابهامات رو برطرف کرد، یا در واقع بخشی از واقعیت‌های تاریخ رو در دل خودش داره با یک سری از گویش‌ها و زبان‌هایی که تقریبا حالت اغراق‌گونه هم درش ثبت و ضبط میشه. اما به هر صورت ما میبینیم که کودک ایرانی با بررسی سفرهایی که در قالب شاهنامه یا سایر سروده‌ها صورت میگیره و قالب حماسی داره، مخاطر آمیز بودن، شجاعت، درایت، تفکر بجا و در واقع متانت رو کاملا فرا میگیره.
سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
شاهنامه فردوسی یکی از شاهکارهای ادبیات ایران از گونه ادبیات حماسی است. بنمایه شاهنامه تاریخ ایران باستان از آغاز تمدن ایرانی تا زوال آن به دست اعراب است. بنابراین در شاهنامه سه دوره جداگانه را می توان مشاهده کرد. دوره نخست عصر اساطیری، دوره دوم پهلوانی و دوره سوم تاریخی. هر سه دوره با افسانه‌ها و داستان‌های حماسی آمیخته است. آنچه که شاهنامه را برای کودکان و نوجوانان جذاب و پرکشش ساخته است، گزارش چشم‌اندازهای طبیعی، میدان‌های نبرد، زندگی پهلوانان، جنگ‌های تن به تن و لشکرکشی‌ها با زبانی ساده، روان و آهنگین بیان شده است. به هر روی، در قالب شاهنامه گزارش قهرمانی ها و جوانمردی ها، ایستادگی در برابر زورمداران و تخیل زیبا و باورپذیر داستان ها پاسخگوی نیازهای عاطفی و روانی نوجوانان در آن دوره بوده است. به هر روی در پیشگفتار شاهنامه و آغاز داستان ها سخنانی در حکمت و پند و اندرز آمده است و به سبب همین نگرش پرورشی، خواندن شاهنامه در قرن پنجم از سوی بزرگسالان نیز به کودکان و نوجوانان سفارش می شده است.
عمده ارزش حیات علمی بخارا مربوط به عهد سامانیان است، زیرا اطلاعات فرهنگی بخارا در دوره‌های بعد بسیار اندک است. امیران سامانی خود اهل علم بودند. اسماعیل سامانی نه تنها خود مؤسس یک امپراتوری بود، بلکه فردی متقی و امیری نمونه بوده است. خواجه نظام الملک بسیار او را ستوده است. دیانت او و توجهی که به علمای دینی قلمرو خویش داشت، رابطه بسیار محکمی میان امیران سامانی و رعایای آنان ایجاد کرده است. ممکن است این موضوع باعث علت احترام زیادی باشد که نویسندگان و گویندگان ایرانی برای سامانیان قائل بودند. به گفته سعید نفیسی، امیر اسماعیل سامانی یکی از مردانی است که در راه احیای ایران باید نامش در شمار پهلوانان افسانه‌ای چون رستم دستان قرار گیرد. قرن چهارم و قسمتی از قرن پنجم که به تسلط سلاجقه به ایران منتهی شد، دوره است که در آن غلبه با عنصری ایرانی است و حکومت ایرانی در همه این ادوار در دست ایرانیان بوده، مگر مدتی که غلامان ترک غزنوی و مهاجمان ترک ایلخانی به براندازی خاندان ایرانی اقدام کردند. در واقع ایرانیان برای در دستگیری حکومت از اواخر قرن اول تلاش خود را شروع کردند. این امر در قرون دوم و سوم به اوج خود رسید. از جمله این سلسله ها سلسله ادب پرور سامانی بود که توانست استقلال از دست رفته ایران را تجدید کند و زبان فارسی را چون زبانی مستقل با ادبیات پرثمر آن به وجود آورد.
پدر بزرگ
نرزم به خدمتت که نه بابا جان نه باید سر فرصت دنبالش بگم. خب بهتره که بابا جون بریم سراغ علم جغرافیا.
همون سال اولی که ازتون پرسیدم.
درسته بابا جان درسته. باید بگم که درسته تاریخ و جغرافیا اغلب در کنار هم دیگر و بیشتر کتاب های تاریخی شامل مطالب و مسائل جغرافیا هم هست، اما به نظر میرسه که در عهد سامانیان برای نگارش متون جغرافیا اهتمام ویژه‌ای میشده بابا جون. شاید حضور افرادی چون دیهانی و بلخی که خودشون علاقه‌مند به جغرافیا بودن باعث شده که امور مملکتی آگاهانه‌تر انجام میشه بابا جون. بله این علاقه‌مندی و کثرت منابع به خاطر وجود این آدما بوده بابا جان. از منابع مهمی که در زمینه جغرافیا در این دوره نوشته شده یا به نوعی به این سرزمین مربوط میشه کتاب مسالک و ممالک اثر ابوالقاسم عبدالله ابن عبدالله که از اهالی خراسان بوده بابا جان. بله این کتاب حاوی مطالبی در وصف راه‌ها و مسافت‌های بین شهرها و چگونگی وصول مالیاتیه که مندرجات اون به ویژه از نظر جغرافیایی تاریخی دارای اهمیت بوده بابا.
دیگه چی پدر بزرگ؟
دیگه بابا جان آها کتاب صور الاقالیم اثر ابوزید سهل بلخیه. اون در شهر بلخ که جزء قلمرو سامانیان بوده زندگی می‌کرده بابا جان. کتاب اون تفسیری بوده بر نقشه های جغرافیایی که البته از بین رفته. جیهانی سعی کرد اون رو به بخارا بکشونه ولی بلخی دعوتش رو قبول نکرد بابا جان و حاضر نشد که بلخ رو ترک بکنه.
جاله؟
بله کتابش اگرچه از بین رفته ولی جغرافی نویسان متأخر اطلاعات خودشون رو در باب سرزمین های غیر اسلامی شمال و شرق از این کتاب گرفتم بابا.
دیگه چی پدر بزرگ؟
دیگه عرض شود خدمت شما که کتاب مسالک و ممالک
اینو که الان توضیح دادین.
گفتم بابا این فرق میکنه بابا جون، یه کتاب دیگه است. اینو ابن حوقل بغدادی نوشته بابا.
راست میگه فرق داره.
بله.
کی بوده؟
عرض شود به خدمت شما که اون با منصور ابن نوح سامانی معاصر بود که بر اثر مسافرت‌های زیاد این کتاب رو نوشت که این کتاب مکمل مسالک و ممالک استخریه و اطلاعات خوبی درباره اوضاع جغرافیایی و اقتصادی ماوراءالنهر داره بابا جان. خب دیگه برای امروز کافیه بابا جان.
ممنونم پدر بزرگ، عالی بود مثل همیشه.
بابا جان خودت باید اون کتابایی رو که بهت معرفی کردم بری مطالعه کنی تا بهتر متوجه بشی.
شش.
اطلاعاتت بیشتر بشه بابا
جان. ولی از زبون شما بشنوم یه چیز دیگه.
قربونت تا به سر گلم برم من.
ایرانیان خردمند در اوایل روزگار اسلامی برای آموزش کودکان و نوجوانان از آثار ادبی روزگار خود بهره لازم را می بردند، به طوری که برای آموزش ارزش‌ها و باورهای جامعه بخشایی از شاهنامه فردوسی را بازنویسی می کردند و آنچه مربوط به تربیت و مبانی تربیتی می شد را به کودکان و نوجوانان ارائه می نمودند که در این گونه آموزش ها حس وطن پرستی، جوانمردی، حرمت بزرگ سالان، گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک به کودکان و نوجوانان منتقل می شد. در واقع حماسه شعر بلند روایی درباره رفتار و کردار پهلوانان و رویدادهای قهرمانی و افتخارآمیز در زندگی باستانی یک ملت است. چشمانداز حماسه گسترده و سبک آن فاخر و پر آب و تاب و ساختارش ماهرانه است. این گونه شعر داستانی کاری بزرگ و چند سویه و آمیزه‌ای از اسطوره، تاریخ، افسانه و فرهنگ مردم است. بنابراین حماسه‌ها در دوران آغازین خود داستان سرودها و روایت‌های شفاهی پراکنده در ستایش پهلوانان و یادمان تبار و نبردهای خاندانی را در بر می‌گیرد. و در گذر زمان و در قالب ادبیات نوشتاری و ساماندهی هنری خود به صورت منظومه یگانه با ویژگی‌های ملی در می‌آید. اهمیت و معنای ملی داستان‌ها و سرودها در قالب حماسه در این نکته نهفته است که تاریخ آرزوها و اندیشه‌های یک ملت را به گونه‌ای برجسته و افتخارآمیز بیان می‌کند. و به واسطه درون مایه تاریخی، ادبیات حماسی کودکان و نوجوانان ایران با توجه و اقبال بیشتری به مضامین آموزشی آن توجه می کردند و سعی بران داشتند اعمالی و رفتاری از خود بروز دهند که با قهرمانان حماسی تطبیق یابد. بنابراین بخش مهمی از آموزش‌های دوره اسلامی ایران در متن حماسی و منظومه‌های پهلوانی خلاصه می‌شد. تهران من گفتیم که کودکان به کردار پهلوانان و رویدادهای قهرمانی افتخار میکردن و بهشون خیلی علاقمند بودن. بله. حتی میتونیم بگیم که خیلی از الهاماتشون رو از داستانهای شاهنامه از سهراب و اسفندیار رستم میگیرن. بله. مزامین آموزشی شاهنامه رو در تربیت کودکان لطفا بیان بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. من سعی میکنم در سه قالب مزامین در واقع پهلوانی و شکلی که در قالب حماسه مطرح میشه بپردازم. اولا ما یه تعریفی از بحث حماسه داشته باشیم. در واقع حماسه یک نوع روایتی هستش که رفتار و کردار پهلوانان هر جامعه، هر تمدنی رو در واقع نشون میده و در واقع یک نوجوان و کودک با مطالعه یا شنیدن این نوع روایت ها سعی میکنه که در اون مسیر قرار بگیره و اون شیوهی که پهلوان داشته یا نامی میشه و مشهور میشه رو کسب بکنه،
چه افسانه باشه چه عینی باشه.
بله، چون یکی از شیوه ها یا در واقع بروز رفتارها در سلسله مراتب تربیتی و آموزشی دوره اسلامی پردازش به مسائل عاطفی هست.
صحیح.
بنابراین از قالب حماسه و شعر و زبان منظوم ایرانی ها استفاده میکنن.
صحیح.
و نسبت به این قضیه حتی میبینیم شخصیتی مثل فارابی یا ابن سینا با الگو پذیری از ارسطو در بیان مسائل عقلانی خودشون از شعر و زبان شعر هم استفاده میکنن و سعی میکنن که ادبا رو تشویق کنن که برای مسائل آموزشی از زبان شعر بیشترین بهره رو داشته باشن. بنابراین سه بخش رو ما در هسته مرکزی حماسه ها میبینیم.
صحیح.
اولا در هر حماسه پهلوانی رو به عنوان شاخص ما میبینیم که سایر پهلوان ها حول محور اون قرار میگیرن. یعنی شما رستم رو میبینین توس و گیو در کنارش هستن.
صحیح.
و در واقع محوریت هست، یا به پهلوان پروری هم میپردازن، یعنی بیژن یا شخصیت دیگری مثل عرض کنم فرامرز در کنار رستم یا حتی سیاوش به اون رشد و بالندگی میرسه و جایگاهی رو کسب میکنه که افراسیاب که دشمن ایرانی ها هست تا به تحمل معرفت، جوانمردی، شجاعت ایرانی مثل سیاوش رو نداره و دستور قتلش رو صادر میکنه. بخش دیگه ای از در واقع قالب و محتوای آموزش حماسه تربیت یا در واقع تقویت عنصر ذهنی ایرانی هست. اما بخش سوم این مسئله هستش که ما میبینیم که یک پهلوان یا شخصیتی که در قالب حماسه مطرح میشه، شخصیت‌های حماسی از مسائل ابرمردی خارج میشن و یک طیف از زندگی عادی رو هم پیش رو خودشون دارن.
بله.
یعنی رستم رو در قالب شکار هم میبینیم، رستم رو در قالب ابراز عاطفه و تأسف و سوگواری نسبت به فرزند
بله.
از دست رفتش میبینیم و در واقع اون ابرمردی که همگان در بالای صخره‌ها و کوه‌ها و بر فراز اسب تنومندی تصور میکردن میبینن که هماغوش با خاک شده و در واقع خودش رو عبد و ذلیل میبینه و سعی میکنه اون غرور و اون تکبری که در وجود انسان هست به این واسطه در اندیشه ایرانی و به قالب و در قالب حماسه از بین میبره و یک قالب درست و شخصیت متقی و وابسته به خدا رو کاملا نشون میده.
خیلی متشکرم آقای تهرانمند به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان و توضیحات ارزشمندتون.
سپاسگزارم.
آموزش‌های دوره اسلامی بیان ارزش‌های جامعه در قالب و گفتار حماسی از ویژگی‌های برخوردار بود که در این مجال به برخی از آن ویژگی‌ها اشاره می‌کنیم. نخست آنکه در هر حماسه یک هسته مرکزی پهلوانی و یا زاویه حماسه ملی یک جهان پهلوان حضور دارد که برایند نهاد پهلوانی است و در اندازه یک ابرمرد به نمایش در می آید، مانند رستم، اسفندیار و سهراب. دوم آنکه در هر حماسه یک عنصر نیرومند ذهنی، خواه آیینی و فراتبیعی و خواه اخلاقی و سیاسی و گاه نیز تاریخی به آرایش حماسی آن مفهومی ویژه می بخشد، چنانکه حماسه ملی ایران بر اساس عنصر ذهن خود باور به نبرد دیرین میان هرمزد و اهریمن، نیکی و بدی و ایران و توران را در ساخت اصلی خود قرار داده است و ادبیات اندرزی و حماسی به دلیل محتوای ملی و ایرانی در پیشبرد اهداف آموزشی کاربرد ویژه داشتند و همچنین به دلیل جاذبه‌های بیانی و گفتاری در ذهن